سوریه روز جمعه اعلام کرد سوریه نیروهایش را در نزدیکی مرز با ترکیه تقویت کرده است. مصطفی الشیخ در تماسی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفت حدود 2500 نیروی سوری با 170 تانک و خودرو در شمال حلب در 25 کیلومتری مرز سوریه مستقر شدند. وی گفت هدف از این تجمع احتمالاً قدرتنمایی در مقابل ترکیه و یا شاید سرکوبی اهالی این منطقه باشد. ترکیه نیز پس از سرنگون شدن هواپیمای نظامیش توسط سوریه با استقرار نیروهای نظامی و سامانه‌های موشکی و توپخانه مواضع خود را در نقاط مرزی با سوریه تقویت کرده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفتی ایران برنامه‌هایی تهیه کرده و آنها را در اختیار محمود احمدی نژاد گذاشتند. بر اساس این گزارش، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، صبح روز چهارشنبه در جلسه ویژه چند ساعته‌ای برای تمام سناریوهای تحریمی غرب علیه ایران برنامه‌هایی تدوین کردند و آنها را در اختیار رئیس جمهوری گذاشتند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز پنجشنبه دیروز آغاز شد و تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا نیز از روز 11 تیر ماه شروع خواهد شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او روز جمعه امروز در سن پترزبورگ با یکدیگر دیدار و درباره وضعیت سوریه مذاکره می‌کنند. مذاکرات وزیران خارجه آمریکا و روسیه در آستانه نشستی صورت می‌گیرد که قرار است فردا در ژنو برگزار شود. در این نشست پیشنهاد کوفی انان در مورد دوران گذار سیاسی در سوریه بررسی خواهد شد. در این حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران هر گونه تدبیر خارجی برای حل و فصل مناقشه سوریه را رد کرد. بشار اسد در این مصاحبه گفت دولت او وظیفه دارد تروریست‌ها را از میان بردارد. همزمان مخالفان حکومت بشار اسد در واکنش به طرح پیشنهادی کوفی انان مبنی بر تشکیل یک دولت وحدت ملی اعلام کردند تنها در صورت کنارگیری بشار اسد از قدرت با چنین طرحی موافقت می کنند. قیمت مرغ در میدانهای میوه و تربار در تهران به هر کیلو 5200 تومان رسیده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که فروش مرغ به قیمت بالاتر از 4700 تومان تخلف محسوب می شود. میدانهای میوه و تربار نسبت به سایر نقاط شهر از قیمتهای مناسبتری برخوردار هستند. و خبر آخرین که به گزارش خبرگزاری مهر قیمت دلار در تهران دیروز پنجشنبه به 2060 تومان رسید. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید از همکارم فرین عاصمی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام، این برنامه ساعت ششمه. 4:30 از ساعت شش عصر در تهران گذشته. من فرین عاصمی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بقراتی این هفته میزبان شما خواهم بود. این برنامه شماست، یک ساعت زنده و مستقیم میتوانید با ما ارتباط داشته باشید با این شماره 2042-02-21-12-24-54. در هفته که گذشت رئیس دادگستری استان خراسان رضوی از تایید حکم اعدام 2 نفر به جرم شرب خمر خبر داده است. این 2 فرد پیشتر 2 بار دستگیر شده و حد شرب خمر درباره آنها اجرا شده بود. حجت الاسلام سید حسن شریعتی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به خبرگزاری ایسنا گفته که در جرایم مربوط به مشروبات الکلی به هیچ وجه در تعقیب، محاکمه و مجازات ارفاق نخواهد شد و حتما مرتکبین این جرایم به اشد مجازات محکوم خواهند شد. به نظر شما اجرای حکم اعدام برای کسی که مشروب خورده تا چه حد منصفانه است؟ فکر می‌کنید احکام صادره در ایران تا چه اندازه متناسب با جرم هستند و اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید یا به خاطر خوردن مشروب مجازات شده اید، با ما تماس بگیرید. نظر خودتون، دیدگاه خودتون و تجربه خودتون رو با ما در میون بذارید. برای شرکت در برنامه ما تا یک ساعت دیگر با 6@radiofarda.com تماس بگیرید. 2042-02-21-12-24-54 از همین الان تا هفته بعد از ظهر به روی شما باز خواهد بود تا با اظهار نظر در این باره در برنامه ساعت ششم شرکت کنید. محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ، مهمان برنامه امروز ماست و در یک ساعت آینده با ما خواهد بود تا بررسی کنیم میزان تناسب جرم با احکام صادر شده در ایران را. آقای مصطفی سلام میکنم به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. ابتدا میخواستم ازتون خواهش بکنم که اگه ممکنه در مورد حکم اعدام این دو نفر که در استان خراسان رضوی حکمشون تایید شده توضیح بدید. اصولا حکم شرب خمر در ایران چی هست؟
آقای شریفی همونطور که شریعتی همونطور که فرمودید در دو جلسه متفاوت با نشستی که با خبرگزاری داشتن اعلام کردن که دو نفر که متهم به شرب خمر بودن و برای سومین بار محکوم شده بودن به اعدام محکوم شدن. خب طبق قانون مجازات اسلامی هر کس، البته قانونی که در حال حاضر قابلیت اجرا داره، قانون دیگری هم به تصویب رسیده که من بیشتر صحبتم رو میخوام روی اون قانون متمرکز بکنم، ولی در حال حاضر قانونی که جاری هست این هستش که اگر که فردی خب مرتکب شرب خمر بشه، یعنی اینکه مشروبات الکلی مصرف بکنه، حالا اینکه یا کم باشه یا زیاد باشه، مست بکنه این فرد یا نکنه، مشروب خالص باشه یا مخلوط باشه و به حدی باشه که بگن این مشروب هستش، از جمله مواردی هستش که قانونگذار براش مجازات تعیین کرده. حتی آبجو رو هم قانونگذار در حد شراب دونسته، اگر که مست کننده هم حتی نباشه، ولی خوردن این هم موجب حد هستش. و مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده 80 ضربه شلاق هستش. البته برای غیر مسلمان ها اینطور نیست، غیر مسلمان ها میتونن در جایی که در منظر عمومی نباشه یا تظاهر مشروب خوردن نکرده باشن میتونن مشروب بنوشن حتی در داخل ایران، ولی برای کسانی که مسلمان هستن این منع وجود داره. ولی ماده 179 قانون مجازات اسلامی اعلام کرده که هر کسی که چند بار شرب خمر بکنه و بعد از هر بار حد بر او جاری بشه در مرتبه سوم کشته میشه. ولی ببینید ارزش جان انسان ها باید بسیار مورد دقت قرار بگیره و در اولویت قرار بگیره. ما نباید بیاییم برای فردی که حالا به هر نحوی، من احتمال میدم این فرض وجود داره در این مورد خاص که این افراد اصلا معتاد به شرب خمر بوده باشن. و چیز دیگری که من پیش بینی میکنم این هستش که این افراد رو کسانی بودن که براشون پرونده هایی ساختن و الا خیلی بعید به نظر میرسه که در چنین شرایطی و با جوی که در داخل ایران حاکمه و با توجه به اینکه این افراد دو بار حکم محکومیت براشون صادر شده و هر دوبار هم حکمشون اجرا شده، برای سومین بار باز هم به تله بیفتن. یه مقداری این مسئله جای تعجب داره. بعد ببینیم که اشکال از کجاست. ای کاش میشد یک وکیل دادگستری که مستقل بوده باشه این پرونده رو مطالعه بکنه و جزئیات این پرونده رو در اختیار خبرگزاری ها قرار بده، یا اینکه خود دستگاه قضایی این کارو بکنه، جزئیات رو بیاد بگه که این، چون شرب خمر از جمله موارد نیست که بگیم که چون این از جمله مسائل منافی عفت و بعد بحث ارتباطات جنسی مطرح است و محرمانه است. میشه این پرونده رو از اون اولش برای افکار عمومی تا اون آخرش تجزیه تحلیل کرد و در رسانه‌ها حتی دستگاه قضایی میتواند منتشر بکنه.
متشکرم آقای مصطفی. ما برمیگردیم دوباره با شما صحبت خواهیم کرد. من یک بار اینجا تلفن رو اعلام بکنم، 20420221122454 تلفنیه که هر کدوم از شنونده ها خواستن میتونن الان با ما تماس بگیرن و در این باره اظهار نظر بکنند.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بیخونش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
بله، به نظر شما اجرای حکم اعدام برای کسی که مشروب خورده تا چه حد منصفانه است و فکر میکنید که احکام صادره در ایران تا چه اندازه متناسب با جرم هستند؟ مهمان این هفته ما محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. اما میریم چند تا تلفن رو بگیریم. آقای آریان از ایران روی خط تلفن هستن. آقای آریان سلام میکنم به شما. شما نظرتون چیه درباره حکم اعدامی که برای این دو نفر در استان خراسان رضوی صادر شده؟
بله، درود به شما بانوی عزیز و زمینی که دوست دارم حساسیت آقای مبارکی عزیز و مریضیشون زودتر خوب بشه و برگرده به برنامه خوبشون. و متاسفم بانو، واقعا متاسفم حکومتی که خودش ترویج خشونت میکنه و متاسفانه با این کارهایی که حکومت با این روش غلطی که در پیش گرفته، مواد درای خونه مواد فروش ها همه دارن تو خیابونا جولان میدن، تو خیابونای ایران، تو کوچه های ایران، و به خاطر یه مشروب چند جوون نگونبخت باید به خاطر چند کاسه مشروب بیان برن بالا دار. و یه چیزی هم که با توجه بکنیم، این حکومت وقتی دموکراسی و حکومت سکولاری تو ایران نیست، ما واقعا باید تأسف بخوریم که چند تا جوون باید قربانی حکومت بشن. ما با چند تا قاتل طرف هستیم. رئیس قوه قضاییه ما قاتله.
آقای آریان خیلی متشکرم از تماستون. من خواهش میکنم که اگه ممکنه توهین نکنید به هیچ کدوم از مقام های جمهوری اسلامی. خیلی متشکر از اینکه تماس گرفتین. آقای فری از آلمان روی خط هستن. آقای فری سلام میکنم به شما و دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم که شما فکر میکنید اجرای حکم اعدام برای کسی که مشروب خورده تا چه حد منصفانه است.
با درود فراوان خواستم بگم واقعا خیلی متاسفانه است که اصلا یه همچین چیزایی آدم میشنوه. این یکی خواستم در نظر داشته باشین که به حساب استان خراسان رضوی اصلا سوای ایرانه، یعنی حکمایی که اونا صادر میکنن اصلا شاید تو تهران صادر نکنن، اصلا اونا یه قانونای دیگه‌ای واسه خودشون دارن. شاید بگم اصلا یه ایران جدا بافته، تافته جدا بافتن. اما از اینکه خب کسی مشروب بخوره، خب بابا جان اینجا من خودم ده ها بار خوردم، صد ها بار خوردم، 500 بار تا حالا مست کردم، من به بچه‌م هم میگم بخوره، کار بدی نیست. این ببین که بهتر از مواد مخدره. مواد مخدر خانمان براندازه، اما خب مشروب که خانمان برانداز نیست که. آخه خب بالاخره حالا راجع به جزئیات نمیشم، همه چیز خودتون میدونین، ولی واقعا بغض گرمو میگیره به خاطر کسایی که الان تو این موقعیت هستن. مرسی
از شما که با ما تماس گرفتید. اضافه میکنم که میتونید با 6@radiofarda.com هم تماس بگیرید، برای ما ایمیل بزنید و نظر خودتون رو اونجا هم برای ما بگذارید. آقای احسان راد از ایران تماس گرفته و نظر داده در این باره. گفته که به نظر من یکی از روش‌های ایجاد رعب و وحشت در جامعه محسوب میشه و این کار رو به خاطر قانون انجام نمیدن و فقط به خاطر ایجاد وحشت در مردم هست، مثل برخورد وحشت برانگیز نیروی انتظامی با دختران مظلوم و بی‌دفاع در خیابان و یا در بقیه موارد و از لحاظ روانشناسی اجتماعی باعث ترویج این روحیه در قلب و جان مردم می‌شوند و این فرهنگ عربی اسلامی را در ذهن فرزندان ما نقش می‌بندند. محمد از سوئد هم در ایمیلی برای ما نوشته اعدام‌ها اجرا میشه برای اعمال جنایت‌های خودشان و ترساندن مردم. من شما دعوت می‌کنم اگر فیسبوک دارید می‌تونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک مراجعه بکنید و در اونجا نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا و با ما در میون بذارید. من نظرهای شما رو که در فیسبوک گذاشتین در این برنامه خواهم خوند. اما برمیگردیم به محمد مصطفی وکیل دادگستری و حقوقدان که مهمان امروز برنامه ماست. آقای مصطفی پیشتر هم سابقه داشته که فردی رو به دلیل خوردن مشروبات الکلی به اعدام محکوم بکنن. شما خبر دارید از سابقه این حکم؟
سابقه داشته، اینطور نبوده که فاقد سابقه باشه. دو سال گذشته در فکر میکنم شعبه 77 دادگاه کیفری استان چنین حکمی هم صادر شد، ولی با توجه به اعتراضهای خیلی زیادی که صورت گرفت و خب این که واقعا این مجازات در خور چنین جرمی نیست، اون حکم هم نقض شد. ولی چیزی که در حال حاضر مطرح است این استش که صرف نظر از این که این مجازاتی که در نظر گرفته میشه برای ارتکاب جرم شرب خمر حتی برای چندین بار هم باشه، اگر بخوایم مجازات اعدام در نظر بگیریم واقعا منصفانه نیست. ولی چون دو نفری که در حال حاضر در ایران محکوم به اعدام هستند، جانشون در خطر هست، من برای این دو مورد خاص صراحتا اعلام میکنم که طبق قانون جدید مجازات اسلامی اعدام برای این دو نفر غیر قانونی هست و مجازات این دو نفر میبایست معلق شه و متوقف بشه، به دلیل اینکه در قانون جدیدی که اخیراً به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و شورای نگهبان هم این قانون رو تأیید کرده، در این قانون در ماده 135 آمده که هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود، از جمله این شرب خمر، و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. هرچند این ماده قانونی باز هم برخلاف موازین حقوق بشر هست، ولی باز با این حال در رابطه با این کیس خاص این پرونده در مرتبه سوم هست که میخواد موجب حد اجرا بشه.
آقای مصطفی اصلا معلوم هست که چرا؟ به خاطر اینکه شما الان گفتین چهار بار اگر که شرب خمر انجام بشه اعدام میشه، مشخص هست که چرا در مورد این پرونده سه بار شرب خمر بوده و تصمیم گرفتن که اعدام بکنن این دو نفر رو؟
به دلیل اینکه زمانی که حکم این دو نفر صادر شد زمان حکومت قانون پیشین بوده، حکم در حال حاضر در اجرای احکام هست. در حال حاضر هم قانون مجازاتی که در حال اجراست قانون مجازات سال 1375 هست، نه 1391. ولی قانون مجازات سال 1391 به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و شورای نگهبان تایید کرده و مجلس هم این قانون رو به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده. اختلافی که بین رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی وجود داره باعث شده که رئیس جمهور در ارسال این لایحه یا این قانون به روزنامه رسمی کوتاهی بکنه. در حال حاضر اگر اتفاقی هم برای این دو نفر بیفته، در اینجا کسی که اینجا قتل صورت گرفته اگر این دو نفر اعدام بشه و مسئولین جمهوری اسلامی میباید پاسخگو باشن نسبت به این قتل، به خصوص رئیس دستگاه مجریه آقای احمدی نژاد، و از طرفی هم با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه و حتی رئیس دادگستری خراسان رضوی آگاه هستند به اینکه قانون جدید تصویب شده و تایید شده و این دو نفر استحقاق اعدام رو ندارن، اگر که اتفاقی برای این دو نفر بیفته، صرف نظر از اینکه این دو نفر میتوانند از عفو استفاده بکنن، میتوانند از شرایط توبه استفاده کنند برای اینکه از مجازات رها بشن، ولی اگر که تمام این راه رفته شده باشه و انجام شده باشه و به نتیجه نرسیده باشه، در مرحله دیگر رئیس دادگستری خراسان رضوی که این خبر رو اعلام کردن و مطلع هستن و حتی قاضی دادگاهی که این حکم رو صادر کرده که مجری حکم هست، رئیس قوه قضاییه و آقای احمدی نژاد مسئول این قتلی که در آینده خواهد اتفاق افتاد خواهند بود.
آقای مصطفی، الان تایید حکم ادامه این دو نفر در دادگستری استان خراسان رضوی به چه معنیه؟ آیا امکان تجدید نظر وجود داره یا این دیگه حکم قطعیه؟
از نظر قانونی زمانی که یک نفر محکوم به یه مجازاتی شده باشه در هر مرحله از دادگاه باشه، یعنی هر مرحله از دادرسی باشه، اگر که مجلس شورای اسلامی قانونی رو بگذرونه که در اون قانون تخفیفی شامل یک متهم محکوم بشود، اون حکم متوقف میشه و تخفیف شامل این فرد خواهد شد. به عبارت دیگه قوانین در رابطه با مجازات ها عطف به مسبق می شوند و قوانین جدید اگر که بهتر به حال متهم باشه، قوانین جدید نسبت به متهم اجرا خواهد شد. اگر تشدید هم شده باشه، قوانین جدید نسبت به کسانی اعمال خواهد شد که از تصویب این قانون عملی برخلاف قانون انجام داده باشن. با این توضیحات، با توجه به اینکه این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام هست، قابلیت اجرا به هیچ عنوان طبق قانون جدید رو نداره.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. چند تا تلفن بگیریم بعد دوباره برمیگردیم و سوالای بعدی رو از شما خواهیم پرسید. آقای رضا از ترکیه روی خط تلفن با ما هستن. آقای رضا سلام میکنم به شما، بفرمایید نظر خودتون رو درباره موضوع برنامه بگید. الو آقای رضا، متاسفانه ما آقای رضا رو از روی بله
خدمت شما خانم مانی
آقای رضا متاسفانه صدای شما قطع و وصل میشه، ارتباط تلفنی ما نمیشه برقرار باشه، کیفیت صدا خوب نیست. باز هم برمیگردیم به شما، تلاش میکنیم که بگیریم شما رو دوباره، تلفنتون رو. میریم به آقای کوهسار در ایران. سلام آقای کوهسار، من خواهش میکنم که نظرتون رو در مورد موضوع برنامه بگید. آیا به نظرتون اجرای حکم اعدام برای کسی که مشروب خورده منصفانه هست یا نه؟
سلام خانم، اصلا خسته نباشید. به برنامه نیوشام خوش اومدید، جای نیوشام خیلی خالیه.
متشکرم آقای کوهسار، بفرمایید لطفا نظرتون.
من فکر میکنم این رو حالا آقای مصطفی بهتر میتونن توضیح بدن که این قوانین که ظاهرن برگرفته شده از آنچه در صدر اسلام به عنوان عرف و قانون به هر حال رایج بود، در اون زمان ما اصلا چیزی به نام حبس تا جایی که من میدونم نداشتیم، نه امکانات حبس داشتیم نه مجازاتش. یعنی سه جور مجازات داشتیم، یکی شلاق زدن بود، یکی قطع عضو بود که اینا حد بودن، یکی هم که کشتن حبس طرف بود که حالا به طرق مختلف انجام میشد. یکی این که قطعا اگه اون موقع هم حبس بود، شاید این حبس مثلا چند سال حبس اینجا نمی اومدن یه فرد رو اعدام بکنن. یعنی من به عنوان یه آدمی که به حقوق زیاد اشراف ندارم، دارم به عنوان یه فرد عادی از نظرتون عرصه مسائل حقوقی. و بحث دیگم اینه که در اون زمان اگر مطمئن باشید در زمان پیامبر اکرم هم اگر نام کرک و شیشه و هروئین این چیزا بود و قاچاقچی رو با تریاک میگرفتن، نو دیگه لازم نیست از غریبه ها از خودشون بپرسن، بچه های نیرو انتظامی بپرسن که چند باری قاچاقچی رو میگیرن با تریاک و اون آزاد میشه. این رو اعتراض کردن بارها مسئول نیرو انتظامی که چرا دستگاه قضایی اینقدر تساهل روا میداره نسبت به قاچاقچی ها. یعنی طرف با 10-12 کیلو تریاک میگیرن، یه مقدار پول ازش میگیرن، بعد از 6 ماه یه سال حبس باز بهش میدن، بعدم برمیگرده میره خونش.
آقای کوهسار، یعنی شما معتقد هستید که باید جریمه این کار، یعنی مجازات شرب خمر یا قاچاق مواد مخدر اعدام باشه؟
من معتقدم که هیچ تناسبی با هم نداره. وقتی کسی که مصرف فرزن اولا عرض کردم شرب خمر تنها مخدری بود که تنها ماده چیز بود که در زمان صدر اسلام وجود داشت. به همین دلیل و حالا آثارش اون موقع آثار اجتماعی شد، جامعه شناسا باید چیز کنن. اگر چنین حدودی جاری چنین مجازاتی تعیین میشد به دلیل شرایط اون زمان بود و این رو نمیتونیم در الان که این همه مواد مخدر خانمان برانداز وجود داره. عرض کردم خیلی تساهل نسبت به قاچاقچیان، غیر از شیشه و کرک ممکنه مقدار سختگیری باشه، در سایر موارد اصلا چنین سختگیری وجود نداره. طرف اگه من فکر کنم اصلا گاهی آدم یعنی اگه سیستم رو نشناسه فکر میکنه عمدن دارن کارهایی میکنن که یک جور بدبینی یا به قول خودشون میگن سیاه نمایی نسبت به جامعه ایجاد. اصلا من ضرورت یعنی یک خبر میاد که رواج مشروبات الکلی خیلی زیاد شده، یک دفعه فکر میکنن تنها راه حل اینه که چند این مسئله رو حل نمیکنه.
متشکرم آقای کوسار از اینکه با ما تماس گرفتید. فرصت ما کوتاه هست، شنوندگان دیگه هم پشت خط هستن. خیلی ممنون از شما. لیلا تخمینه در فیسبوک رادیو فردا نوشته که من موافق حکم اعدام برای این دو نفر هستم. کسانی که به اسلام ایمان میآورند که دین خداست باید به احکامش احترام بگذارند. شنونده دیگری به اسم محمد حسین از ایران برای ما نوشته که اگر نگاهی به کتب احکام حدود اسلامی بیاندازید هم احادیثی رو میبینید که آیات و هم آیات قرآن رو که تا حالا چنین حکمی رو نشنیدیم به این معناست که بدعت و تا حالا وجود نداشته. آقای مصطفی می‌خواستم ازتون خواهش بکنم که اگه ممکنه توضیح بدید برای ما که در احکام اسلامی به چه صورت است، یا حکم شرب خمر یک بار دیگه برای ما بگید که در احکام اسلامی چی هست.
در احکام اسلامی هم مجازات شرب خمر 80 ضرب شلاق هست. خب چون فقها ها نظرات مختلفی رو دارن نسبت به بحث اعدام، این اتفاق نظر وجود داره که افرادی که بعد از چند بار حد بر اونها اجرا بشود، خب یکی از نمونه هاش تحریر وسیله هستش که به کشته خواهد شد. حالا اینجا اعدام مد نظر شده، اونجا کشتن رو، البته فرقی هم نمی کنه. قانون مجازات جمهوری اسلامی هم برگرفته از احکام شرع هست. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی و اسلامی شدن قوانین، بسیاری از قوانینی که خب خیلی هایی که انقلاب کردن گمان می کردن که بهتر خواهد بود در رابطه با روابط اجتماعی و در جامعه که زندگی می کنن، خب بدتر شد. نه تنها آن کسانی که در اون زمان مدافع حقوق بشر بودن و تلاش میکردن که به حقوق بشر دست پیدا بکنن، احترام گذاشتن به حقوق بشر رو به حاکمان یاد بدن، نه تنها موفق نشدن بلکه با اسلامی شدن قوانین وضعیت هم بدتر شد. خب خیلی از مجازات هایی که ما در حال حاضر داریم شاید در خیلی از کشورهای جهان وجود نداشته باشه. مثلا ارتکاب عمل حرام رو 60 ضرب شلاق براش در نظر گرفتن، یا برای حجاب به همین صورت، یا شرب خمر هم به همین صورت. ما مجازاتش شرب خمر احتمال داره که در بعضی از کشورها نداشته باشیم، به خصوص در کشورهای اروپایی. خب نوشیدن مشروب آزاد هست، هر نوع مشروبی رو میتونن بنوشن، ولی نوشیدن مشروب حتی در کشورهای اروپایی هم طبق یک قاعده و یک سری مقررات خاص هستش. به عنوان مثال اگر که کسی مشروبات الکلی بنوشه و رانندگی بخواد بکنه و پلیس بگیردش، احتمال داره که برای مدت 100% به همین صورت هست که برای یک مدتی گواهینامه‌اش معلق میشه و نمیتونه رانندگی بکنه. اگه برای دوم این کار رو انجام بده، احتمال داره تا آخر عمرش نتونه رانندگی بکنه. ولی آزادی برای شرب خمر وجود داره، به شرط اینکه مزاحمتی ایجاد نشه برای دیگران. در ایران هم باید به همین صورت بشه. دوستمون خوب میفرمایند که نوشیدن مشروبات الکلی خب به مراتب بهتر از استعمال مواد مخدر، اون هم از نوع کراک یا مواد مخدر بسیار خطرناکی که حتی اگر یک نفر یک بار مصرف بکنه، هروئین برای یک بار مصرف کردن یا کراک برای یک بار مصرف کردن اعتیاد دائم خواهد آورد. این بهتر از این هستش که ما بیاییم دست به مشروبات، دست به هروئین و دست به مواد مخدر خطرناک بزنیم. به نظر من این جرم اصلا وجودش در قانون به این شکل، به این شمایل اصلا صحیح نبود و فکرم نمی کنم که نوشیدن مشروبات الکلی زیانی به کسی وارد بکنه، حتی به یک اندازه ایش به بدن زیان وارد میکنه که بیش از حد باشه.
آقای مصطفی، حالا که بحث به اینجا رسید، من میخوام یک بار دیگه سوالی که سوال برنامه‌مون رو، سوال موضوع امروز برنامه‌مون رو تکرار بکنم. فکر میکنید که احکامی که اصولا در ایران صادر میشه تا چه اندازه تناسب دارن با جرمی که انجام شده؟ آیا احکام اصولا منصفانه هستند؟
نه تنها احکامی که ما در جمهوری اسلامی داریم منصفانه نیستند، بلکه ما دادرسی عادلانه و منصفانه‌ای هم در جمهوری اسلامی نداریم. ما دادرسی اهم از این هستش که آیین شکلی یک پرونده ای رعایت بشه، از جمله آیین دادرسی، مثل اینکه یک قاضی صلاحیت داشته باشه، وکیل حق داشتن، حق مطالعه پرونده داشته باشه، حق ملاقات موکلش رو داشته باشه، موکل حق داشتن وکیل رو از بد و هم داشته باشه. این یک بحث است. و اگر که پایه های اصلی دادرسی که مسائل شکلی هست رعایت نشه، ما نمیتونیم مجازاتی رو به یک متهمی تحمیل بکنیم. بنابراین نه تنها ما، از طرف دیگه مجازات هایی هم که ما در قانون داریم متاسفانه تناسبی با جرایم نداره. به عنوان مثال ببینید، در رابطه با مواد مخدر از نوع شیشه یا مواد صنعتی که تا 2 سال گذشته هر چقدر که هر فردی استفاده میکرد، خرید و فروش میکرد یا اینکه نگهداری میکرد، مجازات اعدام نداشت، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً قانون رو به تصویب رسوند که فکر میکنم 1.5 سال پیش بود، که هر کسی که 30 گرم حشیش هم بکنه، نگهداری بکنه و یا بفروشه، در حکم هروئین هست که مجازات اعدام براش در نظر گرفته. در صورتی که ما در هلند چنین مجازاتی رو نداریم، هر کس میتونه استفاده بکنه از حشیشش، من اینم نداره. و با این حال میبینیم که در هلند نسبت به جرم مواد مخدر پایین ترین آمار رو در دنیا داره، ولی در ایران با اینکه شدت خیلی زیادی نسبت به اعمال مجازات ها میشه، ولی نتیجه معکوس داشتیم.
آقای مصطفی، برمیگردیم به شما دوباره. بله، خیلی ممنون. چنوندگانی داریم پشت خط تلفن. آقای بهمن از ایران پشت خط تلفن هستن. قبل از اینکه با آقای بهمن صحبت بکنیم، من تلفن برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 2042-02-21-12-24-54 تلفن برنامه ساعت ششم هست. آقای بهمن سلام میکنم به شما، از ایران زنگ زدین. میخواستم بدونم نظرتون رو که فکر میکنید تا چه اندازه احکامی که در ایران صادر میشه با جرمی که انجام شده تناسب دارن.
سلام از بنده و خدمت جناب مصطفی. برداری برسونم، ما در قرآن دو آیه ناسخ و منسوخ داریم. یک آیه میگه در هنگام نماز خوندن مست نباشید، در یک آیه دیگه مشروب رو اصلا حرام میدونه. این ناسخ و منسوخ رو خیلی بهش توجه فرمه. مطلب دومی که به نظر من باید بهش توجه اصلی بشه، بحث اقتصادی موضوع. حالا حقوقی موضوع جای خود، ولی بحث اقتصادی موضوع این که ما در یک کشوری بودیم که بهش میگفتن نیمه صحرایی، اگر که الان دیگه داره تماما تبدیل به صحرا میشه، ولی اون زمان میگفتن نیمه صحرایی. در اقلیمی که نیمه صحرایی، خاک ها آهکی و شوره و در اینجا این خاک های آهکی و شور به آب های زیرزمینی نفوذ میکنه و به رفت مصرفی که مردم میکنن کلی دولتشون غالبا امراض کوریوی متعدد رو با خودشون میارن. مستعدد هستید. الکل در واقع یک عامل محرک برای اینکه امراض کوریوی کمتر بشه، چون دیگه حالا وارد مواد طبی شد.
بله آقای بهمن، از نظر طبی الان نمیتونیم بررسی بکنیم، متاسفانه کارشناس نداریم. فقط من خواهش میکنم از آقای مصطفایی در مورد این مسئله که آقای بهمن صحبت کردن، ناسخ و منسوخ، اگر که نظری دارید یا میخواین توضیحی بدید آقای مصطفایی بفرمایید.
تمام بشه. ببینید عرض من اینه، ما در ایران یک بازار زیرزمینی
تو... ببخشید آقای مصطفایی،
اون چیزی که ببینید ما حتی در قوانین شرعی باید یه تقسیم بندی بکنیم بین اینکه احکام، بین احکام عبادی و احکام قضایی. احکام عبادی و احکام قضایی دو حکم، دو نوع حکم جداگانه هستن. در رابطه با اون چه که در رابطه با شرب خمر در قرآن ذکر شده رو میتونیم از جمله مواردی در نظر بگیریم که از جمله احکام عبادی هستن. یعنی اگر کسی خب نماز میخونه یا عبادت میکنه، اگر که شرب خمر بکنه، خب با توجه به این که با اراده راسخ عبادت نمیکنه و یک مانعی برای ارتباطش با خدا وجود داره، بنابراین این رو در اونجا حرام دونسته. این از نظر شرعی خب این رو واقعا باید فقها اظهار نظر بکنن. ولی بحث قضاییش ببینید، در رابطه با مسائل عبادی فقها میگن که احکام عبادی قابل تغییر نیستن و همیشه قابل اجرا هستن. تأکیدم میکنن که احکام قضایی هم به همین صورته، ولی در سالهای گذشته ما دیدیم تغییراتی نسبت به احکام قضایی که خب اعلام شده بود شرعی هستن، مثل ارث زنان و مردان در مورد زمین که زنها قبلا ارث نمی بردن، ولی قانون جدیدی به تصویب رسید برخلاف شرع و گفتن که نه، زنها هم میتونن ارث ببرن. یا در قانون جدید ما اعدام برای افراد زیر 18 سال دیگه نداریم، در صورتی که در شرع اومده که خب افرادی که زیر 18 سال هستن در بالای 15 سال برای دخترها یا 9 سال بالای 9 سال برای دخترها و 15 سال برای دخترها، اونها مجازات اعدام محکوم میشن. این برخلاف شرع هست. ما در رابطه با احکام قضایی میخوام عرض بکنم خدمتتون، احکام قضایی قابلیت این رو دارن که بر حسب زمان و مکان و شرایط و ضروریات زندگی تغییر بکنن. ما نمیتونیم اینها رو غیر قابل تغییر بدونیم. این در رابطه با مسائل شرعی که گفتن. اون چی که ذکر شده بیشتر در رابطه با مسائل عبادی هستش که ارتباطی هستش که بین انسان و خدای خودش برقرار است و من شده.
متشکرم آقای مصطفی. آقای رضا رو از ترکیه دوباره روی خط تلفن داریم. آقای رضا سلام میکنم به شما، میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد تناسب احکامی که در ایران صادر میشه با جرمی که انجام شده.
سلام برای دوست عزیز خودم آقای دکتر محمد مصطفی و سلام برای شما، اگر اشتباه نکنم خانم مانیا منصور.
نه، من فرین آسمی هستم. خیلی ممنون، بفرمایید آقای رضا. بله متشکرم.
بله آخه خیالشون خیلی شبیه بود. من واقعا چون با پوست و گوشت و استخون این قوه قضاییه ایران رو از نوجوانی به قول معروف تازیانش در گرده ما بوده و درک کردم و الان تونستم، جالبیش این که پس از 19 سال در دادگاه انقلاب پرونده سنگین داشتم، تونستم از سازمان ملل خوشبختانه قبولی بگیرم درست، و قوانین ایران رو میخواستم تشویش کنم. هیچ قانونی حاکم نیست، اینها استناد دارن به عنوان علم قاضی. علم قاضی رو میگن حاکم علل اطلاق هست بر پرونده. یعنی چطور؟ یعنی پرونده که حتی عدله قتلش معلوم باشه، قاتل مشخص باشه، اقرار صریح هم وجود داشته باشه، آقای مصطفی در جریان، علم قاضی میتونه رد کنه و قاضی بدی اگر پرونده قتل رو حتی رد کنه و قاتل رو مستحق اعدام به هر حال نشموره یا قصاص نده، قضات تجدید نظر و دیوان عالی هرگز نمیتونن به اصطلاح این اعدام رو برای اون فرد برگردونن.
بله آقای رضا، خیلی متشکرم از نظری که دادید، متشکرم از تماسی که گرفتید. آقای علی از نروژ پشت خط تلفن هستن. آقای علی خیلی ممنون از اینکه منتظر موندین مدت زیادی. نظرتون رو می‌خواستم بدونم، فکر می‌کنید که احکامی که صادر میشه چه تناسبی دارن با جرمی که انجام میشه؟
خدمت شما خانم فرین عاصمی، همچنین خدمت آقای محمد مصطفی. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فردا. خدمتتون عرض کنم که جرم در تمام کشورها و در زمینه‌های مختلف انجام میشه و آنچه ملاک و میزان سنجش جرم و قضاوت به صدور حکم واقع میشه قانونه، افزاری است به نام قانون. کشور ما متاسفانه قانون نداره، کشوری است که بر پایه فتاوا و بر پایه احکام داره اداره میشه. یعنی اگه یک روزی قانون در کشور ما حکم فرما بشه، اصلی از جمهوری اسلامی نیست. اگر چنانچه اینها اسم این نوع احکام داره میذارن قانون، و پس چرا کسانی که تو کهریزک تجاوز کردن به زندانیان اونا را هیچ کارشون نمیکنن؟ خمینی در یکی از سخنرانیاش یک جمله‌ای داره، میگه که این مجلس و این دولت باید بداند که اسلام چجوری باید در این کشور حاکم بشه. اینا خیلی خوب میدونن که ملت ایران به هر حال خودشون فرهنگی دارن، آداب و رسومی دارن، تاریخی دارن، گذشته‌ای دارن، با تمام کشورها متفاوتن. تا حالا برای همینه که اینا هرگز موفق نشدن که احکام اسلامی را در ایران اونطور که باید بشه اجرا بکنن.
متشکرم آقای علی، خیلی ممنون از تماسی که گرفتید. مرسی، ببخشید که صحبتتون رو قطع کردم، شنوندگان دیگه هم منتظر هستن. من یک سوال از آقای مصطفی می‌خواستم. آقای مصطفی، در صحبتاتون اشاره کردید به مجازات اعدام برای مجرمانی که حمل و خرید و فروش شیشه می‌کنن. اخیراً هم آقای دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته که برای مبارزه با مواد مخدر باید همه نظام جمهوری اسلامی همکاری کنند و گفته که مجازات اعدام در این زمینه برای اصلاح جامعه ضروریه، ولی خب هزینه‌هایی هم داره. من می‌خوام بدونم که از نظر شما چقدر اعدام میتونه در قاچاق و مصرف مواد مخدر نقش پیشگیرانه داشته باشه، حالا مصرف مواد مخدر یا مصرف الکل، هر کدوم، و آیا اعدام اصولاً راه حل هست؟
ما میتونیم برای پاسخ دادن به پرسش شما به آمار سالهای گذشته مراجعه بکنیم نسبت به مواد مخدر. اخیراً رئیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کردن که 3.7% ما افزایش مجازات مواد مخدر داشتیم. در سالهای گذشته شما یک بار هم نمیتونید یک آماری رو پیدا بکنید که نشون بده که ما کاهش مجازات مواد مخدر، کاهش جرم مواد مخدر رو داشته باشیم. نه تنها در رابطه با مواد مخدر، در رابطه با جرائم دیگر هم به همین صورته. این در حالیه که در جمهوری اسلامی شدت عمل بسیار زیادی نسبت به برخی از جرایم داره. جرایمی مثل حجاب، مثل حمل مواد مخدر یا شرب خمر یا روابط نامشروع، در رابطه با این گونه مسائل هیچ شوخی با کسی نداره و تا جایی هم که تونسته از قدرت خودش سوء استفاده کرده برای اینکه پیشگیری از وقوع جرم بکنه. متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران کسانی که در حال حاضر حکومت میکنن افراد کارشناسی نیستن و تأسف بارتر این هستش که اونها هم از کارشناسا استفاده نمیکنن. ببینید هر جرمی اگر که در یک کشوری مخاطره ایجاد بکنه در روابط بین مردم، امنیت کشور رو به هم بریزه، راه حلش این نیستش که از بدترین مجازات ها استفاده بکنن، اعدام در ملأ عام بکنن، یا اینکه دست رو قطع بکنن، پا رو قطع بکنن، بعد شلاق بزنن در ملأ عام. اینها راه حل هایی نیستش که تا کنون در طول تاریخ جواب داده باشه. شما نمیتونید پیدا بکنید که این راه حل ها جواب داده باشه. نمونه کوچیکی که من مثال میزنم و میگم باید کارشناسی باشه، من همین کشور نروژ رو مثال میزنم که ببینید آقای آندرس برویک در سال گذشته با اسلحه‌ای که داشتن در یک جزیره‌ای بعد از اینکه 8 نفر رو در اسلو در بمبگذاری که کرده بودن به قتل میرسونن در اون انفجار بمب، خب 68 نفر رو هم در یک جزیره به نام جزیره اتاوا به قتل میرسونن که همشون جوان بودن. دادگاه این شخص به صورت علنی برگزار شد. این فرد از همون اولی که پرونده تشکیل شد دارای وکیل دادگستری بود، نه یکی، دو تا وکیل دادگستری داشت، از تمام امکانات دادرسی عادلانه برخوردار بود. ایشون 77 نفر رو به قتل رسونده بود، در حالی که در ایران میبینیم که یک نفر یک مشروبی میخوره اصلا دادگاهش مشخص نیستش که به چه صورتی، ولی ما محکوم میکنیم حتی به اعدام. در مرکز حقوق بشر نروژ که من هم اونجا مشغول به کار هستم و در دانشگاه اسلو یک هیئتی تشکیل شد که این هیئت زیر نظر دولت شروع به کار کرد. کارشناسان جامعه شناسی شاید قریب به 20 نفر، جرم شناسی، روان شناسی، از تمام کارشناسانی که میشد استفاده کرد، حتی از فیلسوف ها در این هیئت استفاده کردند که این موضوع رو بیان مورد تجزیه تحلیل قرار بدن که علت چی بوده، بیان پیشگیری از وقوع جرم در آینده بکنن. در صورتی که همین شخصی که 77 نفر رو کشته، سه بار نظر کارشناسی در پروندهش وجود داره. در نظر کارشناسی اول کارشناسا اکثریت اعلام کردن که این شخص جنون داره و فاقد مسئولیت کیفریه. در مرحله دوم گفتن که نه، جنون نداره. و در مرحله سوم دادگاه آمد سه ماه پشت سر هم برای این شخص جلسه رسیدگی برگزار کرد. و جلسات رسیدگی که برگزار شد، در اون جلسات حتی پزشکان هم بودن، در نهایت سه نفر از پزشکان گفتن که ایشون دارای جنون بوده و دو نفر گفتن نه، دارای جنون نبوده. اگر که این شخص حتی دارای جنون هم نبوده باشه و مسئولیت کیفری هم داشته باشه، قانونگذار نروژ براش 21 سال حبس در نظر گرفته. یعنی قاضی نمیتواند بیشتر از 21 سال حبس رو برای این شخص در نظر بگیره.
آقای مصطفی خیلی ممنون، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. شنوندگانی داریم پشت خط تلفن، مدت زیادی منتظر موندن، من خطها رو وصل میکنم که بیشتر از این منتظر نمونه. بازم برمیگردیم به شما. آقای ایمان از ایران پر روی خط تلفن هستن. آقای ایمان ممنون از تماسی که گرفتید، شما نظرتون چیه در مورد موضوع برنامه، بفرمایید.
با سلام خدمت شما خانم آسمی و آقای مصطفی‌پور و شنوندگان رادیو فردا. من یه مسئله میخوام خدمت رو عرض کنم. من مخالفم 100% به حکم اعدام در هر شرایطی، ولی اینو میخوام بگم شاید مسئولان جمهوری اسلامی لااقل گوش بکنن اینو. من در شیراز، یکی از کوچه های شیراز که الان اسم نمیارم، شاید بیش از 10 تا خلافکار شیشه هروئین دارن خلاف میکنن، آتایش ملت هم گرفتن. بیش از 20 بار به مواد مخدر زنگ زدم، آدرس دادم، حضوراً اطلاعات، هیچ گونه اقدامی نکردم. من نمیدونم چرا دو نفر اشتباه کردم، مشروب خوردن، لااقل یه حبسی، یه جوری که اینا برگردن، نه اینکه اعدام که درد دوا نمیکنه. من فقط خواستم مسئله رو بگم که همینقدر که اینا دارن با چیز مبارزه میکنن، با مشروب و بدون روسری بودن و حجاب و اینا، لااقل به مواد مخدری که داره تمام جوانا رو نابود میکنه. یعنی من اونجا چون خونه جداش و موجه از حضورم میبینم که جوانایی میان اونجا و از پیشه زن، دختر، مرد، پیر، بزرگ، کوچک، مواد مخدر علنن چند بارم اومدن از یکیشون هم هروئین گرفتن، دو روز بعد با سنها رو آزادش کردن. من فقط میخواستم یه بگم که
مرسی آقای ایمان، خیلی متشکرم از تماستون، ممنونم. بله ببخشید آقای ایمان، تلفن قطع شد مثلا که، ولی شنونده دیگه داریم. آقای علی از اتریش روی خط تلفن با ما هستن. آقای علی سلام میکنم به شما. فکر میکنید که چرا با وجود سختگیری هایی که حکومت اسلامی در مورد الکل و استفاده از الکل میکنه و اون رو خلاف دین و غیر قانونی میدونه، یک تعارض پنهانی بین دولت و مردم هست و مصرف الکل بالا هست در ایران با توجه به آمارهایی که خود وزارت ارشاد اخیراً اعلام کرده؟
من شما و مهمان عزیزتون. من اول میخواستم یه خاطره از خودم بگم که اون موقع ایران من زیر سن 18 سال بودم. یک بار به خاطر همین مسئله الکل منو گرفتن، از مار گرفتن و فقط با یه تعهد از ما گرفتن و ما رو آزاد کردم. البته شلاق هم بود ولی خب دیگه شانس آوردیم ما شلاق به ما نخورد.
آقای علی میتونم بپرسم چند سال پیش بود این مسئله؟
این مسئله حدود 20 سال پیش بود تو ایران این مسئله برای من پیش اتفاق افتاد. بعدش الان اینجا موضوعی که شما مطرح کردید، دوران جوانی یه دورانی است که در صورت هر جوانی چه دختر چه پسر میخوان یه مراحلی رو بگذرونن و یه چیزایی براشون مثلا چی هست جوری میتونم بگم که اینا میخوان مثلا این تجربه بکنن این کاره. در صورت یه تناقضی میشه بین مردم و دولت. مثلا الان با این وضعیتی که هست تو ایران که من متاسفم که به خاطر یه مسئله مشروب خوری میخوان چند نفر اعدام کنن، موضوع اینه که ما الان اینجا دوستان آشنایی داریم که به کلتور و فرهنگ ایرانی ما خیلی علاقه دارن و خیلی دوست دارن ما ایرانی هاره، ولی به مسئله ریلیجیون یا همون مذهب که میرسیم اینا استوب میدن، یعنی یه دفعه میمونن توش.
متشکرم آقای علی، خیلی ممنون از تماستون. آقای عبداللهی از ایران هم روی خط هستن. آقای عبداللهی سلام، فرصت چندانی نداریم، من فقط میخواستم ازتون خواهش بکنم که اگر ممکنه نظرتون رو بگید در مورد اینکه این احکامی که صادر میشه در ایران تا چه اندازه با جرمی که انجام شده تناسب داره از نظر شما.
بله، سلام به شما اول و دوم، آرزوی سلامتی برای نیوشای عزیز و برگشتن ایشون. من از طرف آریام کیومت ایشون میگم، بعد کوچا بگم بانو، حکومت جمهوری اسلامی تو ماهای خرداد تیر بی تاثیر نیست، یعنی تو ماهای بخصوصی اعدام‌ها رو میاره و قهرمان سازی هم میکنه، چند تا شهید هم میاره و اینا درست قهرمان ما هستن این انسان‌های شهید، ولی خب در یه موقع حساسی کارا رو میکنه و خود من به خاطر حشیش 80 ضربه شلاق قبلنا خوردم، به خاطر نصب آنتن ماواره و کانالای شما هم بازم بردن اونجا، من 80 ضربه شلاق زدن و ما با حکومت قرون وسطایی در تماس هستیم و امیدوارم با حکومتی که چشم و دست قطع میکنه چی در میاره هر چی زودتر ایرانمون به آزادی واقعی برسه، به امید آن روز که فرزندان موفق باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای عبداللهی از ایران، ممنون. آقای مصطفی، یه بحثی که کردیم با یکی از شنونده ها قبل از این راجع به این بود که با توجه به این سختگیری هایی که در سه دهه گذشته در ایران بوده، شما فکر میکنید که این ممنوعیت هایی که ایجاد شده با توجه به اینها چرا افزایش استفاده از الکل زیاد بوده و همچنان میبینیم که برخورد میشه با این مسئله؟ متاسفانه آقای مصطفی رو ما نداریم روی خط تلفن، ارتباطمون با آقای مصطفی قطع شد. ما تلاش میکنیم که دوباره تماس بگیریم با آقای مصطفی، اما با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً درباره میزان مصرف الکل در ایران گزارش منتشر نمی‌کنند، اخیراً پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده که جواب آزمایش الکل و اعتیاد 26% رانندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مثبت بوده. فرمانده پلیس رانندگی و راهنمایی تهران گفته که مطابق آمارها بیشتر رانندگانی که الکل مصرف کرده بودند در ساعات پایانی شب رانندگی کردند. بنابر گزارشی که روزنامه ابتکار در این باره منتشر کرده، آمار وزارت بهداشت نشون میده که سالانه بیش از 70 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف میشه و این به معنی 730 میلیون دلار قاچاق مشروبات الکلی به ایران هست، در حالی که در ایران سه دهه است که روش‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل مصرف مشروبات الکلی ایجاد شده. سری می‌زنیم به فیسبوک رادیو فردا و نگاه میکنیم ببینیم که آیا شنوندگان و کاربران رادیو فردا برای ما نظری گذاشتن یا نه. آقای آزاد گفته که به نظر من فقط جنبه ایجاد وحشت در جامعه است، نه اجرای قانون. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری دوباره روی خط تلفن با ماست. آقای مصطفی ببخشید ارتباط قطع شد، من سوالم این بود که فکر میکنید به دلیل این روش‌های سختگیرانه‌ای که ایران داشته برای کنترل مصرف مشروبات الکلی، چرا این تعارض بین دولت و مردم هست و مصرف الکل در این چند وقت اخیر گسترش پیدا کرده؟
به دلیل این که البته از نظر من به دلیل این هستش که متاسفانه در کشور ما نوجوانان و جوانان از اون حقوقی که در کنوانسیون های حقوق بشر یا بیانیه های حقوق بشر یا منشور جهانی حقوق بشر منعکس شده برخوردار نیستند. حتی حقوقی هم که در قانون اساسی به تصویب رسیده و میبایست داشته باشند هم باز هم برخوردار نیستند. ببینید نوجوانان ما و جوانان ما نمیتونن یک تفریح سالمی رو به راحتی پیدا بکنن. تفریحات سالم در اختیار یک عده خاصی هست و عده خاصی میتوانن درس بخونن، عده خاصی میتوانن از امکاناتی که خب خیلی از جوانهای دیگه در بهترین جاهای کشور دارن برخوردار بشن. زمانی که نیروی انتظامی به صورت بسیار ناشایست و با حالت وحشیانه خب میریزه در یک خونه جوانها رو میگیره، یا اینکه اجازه نمیده که حتی جوانها نوجوانها بتونن به کوهنوردی برن بدون اینکه اصلا مرتکب جرمی بشن، جلوی اونها رو میگیره و برای در هر کاری که میخواهن جوانها انجام بدن رو میبینن که یک مامور نیرو انتظامی، یک بسیجی یا یک کسی دیگه ای داره بهش امر و نهی میکنه. و از طرفی هم یک مثالی که خب رایج بود و خیلی هم سر و صدا کرد، همین آب بازی کردن جوانها در شهر تهران بود که باز هم جلوش رو گرفتن.
آقای مصطفی خیلی وقتمون کوتاه هست، مجبورم صحبتتون رو قطع کنم. میخواستم به عنوان آخرین سوالی توضیحی هم بدید در مورد آمار اعدام ها در ایران. خب ایران به عنوان یکی از کشورهای شناخته شده که در اعدام پیشگام هست. سازمان های بین المللی هم بارها از ایران خواستن که مجازات اعدام رو متوقف کنه، اما ایران همچنان اصرار داره. در این باره چه نظری دارید شما؟
ببینید ما در ایران اعدام های مخفی داریم، اعدام های علنی داریم، یه در ملأ عام صورت میگیره و اعدام هایی که در زندان ها صورت میگیره و اعلام میکنن. ما آمار دقیقی در رابطه با اعدام ها نداریم، ولی با توجه به ورودی پرونده هایی که در دادگستری من میبینم، به خصوص در رابطه با بحث مواد مخدر و قتل، من این رسمی نیست ولی من گمان میکنم که شاید در سال حداقل 4000 نفر در ایران اعدام بشوند و میشه اینها رو از آماری که مرکز مبارزه با مواد مخدر اعلام میکنه در آورد. خیلی راحت هست، ولی یک عده خاصی از کسانی که اعدام میشن رو دستگاه قضایی اعلام میکنه. اون هم به این دلیل هستش که رعب و وحشت ایجاد بکنه و خب به یک جوری قدرت خودش رو به مردم نشون بده. و برای اینکه فشارهای بین‌المللی خب تا یه حدودی میتونه جلوی کارهای این آقایون رو بگیره، برای اینکه فشارهای بین المللی رو جلوش رو بگیرن، خیلی از اعدام ها رو مخفیانه انجام میگن. چه بسه که ما اعدام برای مواد مخدر مثل این دو جوان هم داشته باشیم ولی اعلام نشده باشه. اگر که این دو جوان هم به این صورت موضوعشون اعلام نمیشد، هیچ کس متوجه نمیشد که این دو جوان در ایران هستن که در چنین شرایطی به اعدام محکوم شدن. هستن کسانی که این شرایط رو دارن، نمیگم نیستن، ما نمیدونیم. در رابطه با مواد مخدر ده ها هزار نفر هستن که به اعدام محکوم شدن ولی تکلیفشون مشخص نیست، احتمال داره که مخفیانه اعدام بشن. و خیلی از اعدام هایی که متاسفانه اگر که گزارشگر ویژه حقوق بشر یا یک نفر از سازمان ملل که حتی مورد وثوق این آقایون جمهوری اسلامی باشه بره و پرونده ها رو ملاحظه کنه، میبینه که در ایران چه جنایت های خاصی، جدای از این که واقعا به مردم در داخل ایران به صورت علنی فشار وارد میشه، در دادگستری ما فشار وارد میشه.
آقای مصطفی خیلی ازتون متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری بود. ممنون از شما که با ما تماس گرفتید، در برنامه شرکت کردید یا به ما ایمیل زدین و در فیسبوک ما پیغام گذاشتید. عذرخواهی میکنم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن ولی به دلیل فرصت کم هم موفق نشدیم از نظراتشون در برنامه استفاده بکنیم. من فرین آسمی به همراه همکارانم آزاده و میرویس در همینجا از شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. با سپاس.